متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رائد شد، مدیران بر اساس اونها تربیت میشن. همین مدیران میان در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرن.
بومی‌سازی با اسلامی‌سازی متفاوت است. تفاوت بومی‌سازی با اسلامی‌سازی در این است که بومی‌سازی ناظر به یک نوع پایش سرزمینی، جغرافیایی و فرهنگی خاص ایران است و در حقیقت نیازها، مسائل، مشکلات و ویژگی‌های رفتاری مردم این سرزمین را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد. اما اسلامی‌سازی دقیقاً ناظر به آموزه‌ها و معارف اسلامی است که در علوم انسانی باید محور و ملاک قرار بگیرد.
حقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاد. این به معنای این نیست که ما از کار فکری و علمی و تحقیقی دیگران خودمون رو بی‌نیاز بدانیم، نه. برخی از علوم انسانی ساخته و پرداخته غربی هاست، از در این زمینه کار کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، از اون مطالعات باید استفاده کرد.
شک، تردید، سستی، بی‌اعتمادی در هویت ایرانی اسلامی و در باور اسلامی از نتایج حجم گسترده‌ای از ترجمه متون غربی است که توی دانشگاه‌های ایران خانش میشه و در کتابخونه‌های ایران نش پیدا میکنه. طبیعتاً اتفاقی که در کشور ما افتاده ترجمه کتب بیشماری است که بنای فکری اون مادی‌گرایی و تجربه‌گرایی است. البته هدف این کار در خانش کتب غربی نیست، اما سخن اینجاست که جایگاه هویت ایرانی اسلامی پس کجاست؟ بر کسی پوشیده نیست از برداشت‌هایی که غرب از فرهنگ، هنر و متون شرق داشته و اونها رو با زیرکی تمام در سیطره مبانی فکری خودش تکمیل کرده و به خود شرق هدیه داده. برای مثال در حوزه علوم انسانی و هنر کم نداریم همچون نقاش برجسته قرن 19 20 هنری ماتیس که بر اساس هنر شرق و به خصوص نگارگری های ایرانی آثاری رو تولید کرده که تماماً با جریان فکری غربی آمیخته شده. خب عکس این اتفاق میبایست در تمامی ابعاد علوم انسانی برای ما بیفته. هدف اینجاست که با خانش، با تأمل در مبانی علوم انسانی غربی، مبانی علوم انسانی اسلامی ایرانی رو به تکامل برسونیم و با استفاده از تجربه‌هایی که غرب انجام داده در این مسیر برای تعالی آمیزهای اسلام ایرانی بکوشیم.
نفی علوم انسانی غربی یا تعبیر مرگ علوم انسانی غربی صحیح نیست. این علوم محصول عقلانیت بشر است و صدها سال روی آنها کار شده است و شاید بیش از 100 سال بعضی از این رشته‌ها سابقه کار علمی و تجربی دارند و در مرحله عمل نیز کارایی و کارآمدیشان را نشان دادن. بنابراین نمیتوان به راحتی این علوم را نفی کرد و از باطل بودن یا مرگ آنها سخن گفت، زیرا این علوم در بسیاری از موضوعات قابلیت‌های عملی و سودمندی خود را برای انسان نشان دادن.
تشکر میکنیم از خانم محدثه کاظمی که این آیتم رو تهیه کرده بودند. همچنین اشاره کنم که صدا بردار برنامه هم آقای مجید کوشاهمتی هستند که در ازشون هم تشکر میکنیم. وارد بحث میشیم. نقش علوم انسانی واقعا انقدر زیاده بر فرهنگ کشور که بارها بزرگان کشور از جمله مقام معظم رهبری در گزارش هم بود بر تحول بنیادین در علوم انسانی تاکید داشتن. ما سوالات زیادی تو این برنامه داریم، تاثیر علوم انسانی بر فرهنگ کشور و بقیه سوالاتی که در لابلای برنامه با اون خواهیم پرداخت. ضمن یکی دیگه از مهمونان برنامه هم جناب آقای دکتر سپنجی هستند. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند که برنامه اضافه شدند و در خدمت ایشون هم هستیم. ابتدای برنامه از آقای دکتر رضا احمدی میخوام که صحبت‌های مقدماتی رو شروع کنن در مورد بحث همین علوم انسانی بومی و تحول در علوم انسانی و اهمیتون.
خواهش میکنم. من ابتدا میخوام به یه مقدمه بگم که به لحاظ معرفت شناختی اهمیت به سزایی داره برای روشن شدن این موضوع، صرف نظر از این که این سوال و پرسش یک پرسش و سوال ایدولوژیکه. باید توجه کنیم وقتی درباره علوم انسانی صحبت میکنیم دو حیث و دو جهت میتونه داشته باشه این بس. یک جنبه منطق درونی علوم انسانی است که به مرور زمان پیدا شده و این منطق امروزه در واقع البته سیاله و متغیره، و یک جنبه دیگه روند تاریخی است که موجب پیدایش و تکوین اون علومه، یعنی منطق بیرونیه در واقع علوم انسانی است. وقتی ما سوال میکنیم که بناس علوم انسانی را بومی سازی کنیم، باید توجه داشته باشیم آیا منظورمون ارجاع به اون فرایند تاریخی است یا ارجاع به منطق درونی این دانشه، این دانش هاست. خب میدونید درباره فرایند تاریخی که منجر به تولید علوم انسانی شده، من گمانم اینه که این فرایند یک فرایند منحصر به فرده و قابل تکرار نیست. یک شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بوده که در یه دوره تاریخی در غرب دست به دست هم داده رویه‌های پراکنده‌ای که در یه جایی به هم رسیدن موجب خلق یه دانشی به اسم دانش‌های علوم انسانی شده، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و سایر علوم انسانی. اما به لحاظ منطق درونیش باید توجه داشته باشیم که ما در علوم انسانی دو تا رویکرد و کلن در حوزه علم دو تا رویکرد مهم داریم. اون دو تا رویکرد عمده اینه که یا ما در خصوص علم مطلق گرا هستیم یا نسبی گرا. اگر ما در بحث علم و ماهیت و سرشت درونی علم مطلق گرا بودیم، مطلق گرایی بدیم معناست که علم دارای روش، موضوع و هدفه، و چون علم روش داره و بر اساس یک روش ما میتونیم به مسائل و پرسش‌های یک علم پاسخ بدیم، بنابراین همیشه به نتایج خاص و مشخصی میرسیم و این نتایج تابع ذائقه ما، تابع جغرافیا، تابع دین ما، تابع سلایق ما نیست و این روش ما را به پرسش ها و پاسخ های مشخصی میرسونه. اما اگر ما در خصوص منطق درونی علم مطلق گرا نبودیم، نسبی گرا بودیم و گفتیم که خب علم تابع شرایط جغرافیایی است، میتونه علم تابع سلایق ما، غرایز ما، اهداف ما متغیر و متحول و در واقع سیال باشه، در این وضعیت ما خب نسبیگرا هستیم در خصوص علم. فقط باید یک نکته را توجه داشته باشیم، ما اگر در خصوص علم از این حیث و از این منظر نسبیگرا بودیم، بنابراین در همه زمینه ها نسبیگرا باید باشیم. در حوزه دین هم باید نسبیگرا باشیم، در حوزه اخلاق هم باید نسبیگرا باشیم، در حتی خود ماهیت فرهنگی و در واقع اجتماعی ما هم نسبی خواهد بود. نمیتونیم بگیم که نه علوم انسانی نسبی است ولی دین نسبی نیست. نه، همه بخشای معرفتی انسان نسبی خواهد بود.
دکتر شما میخواییم پله پله جلو بریم، بله. همین بحثی که شما باز کردید و از آقای دکتر رسولی بپرسیم، بریم همین رو موافق هستن که باش. بحث تاریخی علوم انسانی رو ما نمیتونیم کاری بکنیم. ایشون فرمودن که آقای دکتر احمدی که میشه بحث منطق درونیش رو مورد نقد قرار داد، بومی کرد یا تحول درش ایجاد کرد. شما با این موافق هستید؟
من قائل به تحول هستم. توجه کنید. بله. اما یکم فکر می‌کنم تو
تحول همون بومی شدنه.
حالا نه، ببینید تحول یه بخش داره که ما به سمت بومی شدن حرکت بکنیم و بعد اگه بومی شد بعد اسلامی شدن رو ببینیم تحول ایجاد بشه. خب تحول که خودش یک چیز نه، یعنی یه فرایندی باعث تحول میشه. ولی اساسا من فکر می‌کنم که خیلی جامعه امروز ما این بحثا رو بر نمیتابه. ببینید امروز ما یه دانشجو داریم، یک استاد داریم، یه دانشگاه داریم با یه سری مباحث و علوم انسانی در غرب مواجهیم که امروز و دیروز هم وارد این کشور نشده. توجه میفهمید؟ من زنم تا تاریخی درسته، باید به تاریخ دقت بکنیم، گذشته رو بخونیم. ولی ببین امروز الان شنونده شما میخواد بشنوی که این علوم انسانیه و این تهاجم فرهنگی ارتباطش با هم چیه و نسبتش چیه و اساسا ما کجا قرار گرفتیم. ببین من فکر میکنم برای اینکه به مقابله با این علوم انسانی قرار بسیم، روش‌های مختلفی داره تست میشه در جامعه. یعنی شما تو دانشگاه‌ها، تو ارکان مختلف حاکمیت می‌بینید دستگاه‌های ایجاد میشه، شوراهای ایجاد میشه، همه دارن تلاش میکنن این اتفاق بیفته. اما به نظرم میادش که ما چون در عقل تحول رو در یک جا تمرکز پیدا شده نمیبینیم، مشکلاتمون اینجا شروع میشه. یعنی تفاوت دیدگاه وجود داره راجع به این تحوله. ببین مثلا آقای دکتر در پژوهشگاه علوم انسانی ممکنه که پژوهشگاه سیاست‌های مختلفی رو با رؤسای مختلف تجربه کن. یعنی یه دوره یک رئیسی اونجاست با یک سبک و تفکری، ممکنه الان یک رئیسی باشه، ممکنه رئیسی که بود فوت کرد یه سبک دیگه‌ای داشته باشه. خب میخوام بگم که اینا متفاوته. من میخوام اینم که ما به نظرم میاد بریم بحث بکنیم راجع به این که این علوم انسانی اساسا چجوری باید باش برخورد بکنیم.
اصلا این بحث برنامه همینه،
یعنی چجوری با این علوم انسانی غربی برخورد بکنیم. و من به نظرم این بحث فکر میکنم برای شنونده شما مطلب براش جا بیاره.
شما یه زاویه جدید اضافه کردین، به نظرم خوبه که آقای دکتر سپنجی هم راجع بهش صحبت کنن. آقای دکتر رسولی معتقدن که به تحول علوم انسانی هر کس از زاویه خودش نگاه میکنه و یک هماهنگی وجود نداره. شما هم به این اعتقاد دارین؟
ببینید طبعا همینطوره. خب من به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. طبعا نگاه ها متفاوته به مقوله علوم انسانی. یعنی افرادی که داخل این حوزه هستند نگاهی دارند، افرادی که بیرون این حوزه هستند، حالا متخصص و غیر متخصص، نگاه های خاص خودشونو دارن. نگاه حاکمیتی به بحث علوم انسانی، نگاه دانشگاهی به بحث علوم انسانی، همه اینها خب از منظرهای گوناگونی قابل بحثه و طبعا خب هر کدومشون یه نقطه نظری دارن. جمع اینا خب کار پیچیده ایست، طبعا کار خیلی ساده ای نیست این که ما بالاخره مثلا حالا یه پارادایم رو بپذیریم یا نپذیریم، داخل اون پارادایم حرکت بکنیم یا نکنیم. اینا همش نکات مهمیه. من داشتم نریشن ابتدای صحبت‌های دوستان رو گوش می‌کردم، خانم محدثی
کاظمی آماده کرده بودم.
بله خانم کاظمی، ما خانم محدثی کاظمی آماده کرده بودم. به نظرم خیلی گویا بود این که ما به هر حال تجربه بشری رو به هیچ نینگاریم، احساس نکنیم آقا ما آمده این که چرخ را از نو اختراع بکنیم. اینجور نگاه کردن خب ما رو میبره عقب. یعنی باید بگیم که آقای تجربه زیستهی داشتن انسانها، تو حوزه علوم انسانی اتفاقاتی افتاده، مطالعاتی انجام شده، نظریه هایی هست، ما قطعا باید در اینها غور بکنیم، اونهایی رو که مورد نیازمون هست ببینیم پاسخ مشکلات ما هست ازش استفاده بکنیم، ولی در همون حد هم متوقف نمونیم. یعنی ببینید تو حوزه علوم انسانی و هر حوزه‌ای ما نیاز به پژوهش‌های جدی داریم، پژوهش‌های حتی من این واژه شاید خیلی چیز باشه، پژوهش‌های بنیانکن. یعنی بریم به عمق ببینیم که واقعا مثلا ما کجاییم، آنها کجایند و چه میتونیم انجام بدیم. این پژوهش‌ها خب نیاز به سرمایه‌گذاری داره، معنوی و مادی، نیاز به انسان‌های جسور داره، نیاز به انسان‌های صریح داره، نیاز به انسان‌های شجاع داره. هم تجربه زیسته خودمون در حوزه علوم انسانی، هم تجربه غرب. یعنی این دوتا به هر حال به عنوان دوتا تجربه که الان پیش روی ماست. حالا ما خیلی نمیگم خیلی تو این حوزه، واقعش اینه که کار نکردیم. شاید تذکرات رهبر معظم به همین دلیل بوده تو این سالها، ما خودمون واقعا نرفتیم به دنبال این قضیه که ببینیم خودمون چه کردیم، دیگران چه کردن. این بومی سازی هم دقیقاً آقای دکتر رسولی عزیز به نظرم نکته درستی رو گفتن. ما ابتدا باید ببینیم چه داریم چه نداریم و بعد بریم سراغ بومی سازی، تولید علم. یعنی به هر حال اون اصطلاحاً مبناها، اون فونداسیونها رو بریم مطالعه بکنیم، بالاخره یه مبنای برای خودمون بپذیریم و بر اساس اون بریم جلو. این که بگیم که آقا مثلا نمیدونم مبنای علوم، بعضی از آقایون از اینا گفته بودن خیلی عجیب بود، مبنای علوم انسانی غربی نمیدونم تثلیث مثلا، پس این مردوده کلا. خب اینطوری نیست. خیلی از این موارد رو ما میتونیم روش مطالعه بکنیم، خیلیشون میتونیم نقد بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم چقدر مشکلات ما رو پاسخ میده و چقدر پاسخ نمیده.
بله، پشت خطم آقای دکتر احمدی، آقای دکتر بیان کردن، آقای دکتر سپنجی، که ما باید ببینیم داشته هامون چیه، به خاطر اینکه معلوم شه الان داشته های علوم انسانی اسلامی ما چی هست، بومی ما چی هست که و کجا قرار داریم.
ببین، من با این بیان چندان موافق نیستم، اصلا به اینا نیازی نیست توجه کنیم. علوم انسانی محصول تفکره و تفکر محصول پدید آوردن یک موقعیته. شما لازم نیست علوم انسانی را اسلامی کنید، لازم نیست علوم انسانی را بومی سازی کنید، باید یک موقعیتی خلق بشه که تفکر در اون موقعیت ممکن بشه. اون چیزی که در جامعه ما الان عملا منتفیه ناممکن بودن تفکره. و از قضا طرح این مباحث، بومی سازی، دینی کردن علوم انسانی، به نظر من نه تنها هیچ کمکی نمیکنه به در واقع بومی سازی و رشد علوم انسانی، بلکه منتفی میکنه، ناممکن میسازه. باید شما شرایط پیدایش این علوم انسانی در غرب رو، شرایط تاریخیش رو ملاحظه کنید و همین پرسش شما خودش یک سوالی است که از دل منطق درونی همین علوم انسانی غربی بیرون اومده و اصلا پرسش اصلی نیست.
یعنی آقای دکتر،
هیچ خواستگاهی رفت هیچ خود این
باید
پرسش
منفعل باشیم؟
نه، منفعل باشید. ببین، مارکس یه جمله جالبی میگفت. مارکس میگفت کارگر برای اینکه بتونه سرمایه‌داری را نفی بکنه، باید موقعیت خودش را به عنوان کارگر نفی بکنه. کارگر تا زمانی که بر موقعیت خودش به عنوان کارگر تاکید میکنه، به هیچ وجه نمیتونه سرمایه‌داری را نفی بکنه. تا زمانی که شما تاکید دارید که ما جهان سومیم، ما نمیدونم شرقیم، ما اسلامیم، شما این نگاه به خودتون محصول همین علوم انسانی غربی است. خود این نگاهتون به خودتون، این نگاه اصالت نداره، این در واقع محصول 200 سال استشراقه که در جهان اسلام، در واقع در جغرافیایی که ما زیست میکنیم به وجود اومده.
آقای دکتر احمدی، آقای دکتر نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و الان پشت خط برنامه هستن، صحبت شما رو هم شنیدن. آقای پژمان فر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه و میهمان عزیزتون عرض سلام و ارادت دارم، در خدمت هستم.
سلامت باشید. آیه پژمانفر، ما بحثمون موضوع بومی سازی علوم انسانی و تهاجم فرهنگی و مقابله با علوم انسانی غربی است. مهمان محترم نظراتشون رو گفتن، نمیدونم از ابتدای برنامه با ما همراه بودید.
من همین الان در خدمتم.
خواستیم نظر شما رو ببینیم که راهکارهای مقابله با علوم انسانی غربی چی هست.
من این قسمت رو از فرمایش میهمان بزرگوار برنامه من شنیدم.
آقای دکتر احمدی
که عرض سلام و ارادت دارم خدمت ایشونم.
بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم.
سلامت باشید. که ما بر اساس نگاه ها و بینش هایی که داریم، در واقع دانش ها بر همون اساس مبتنی است. ما اگر بخوایم بومی سازی به معنای این باشه که فقط یه اره برداریم و یه مقداری محتوا رو بخوایم برش هایی بدیم و بگیم عرض که بومی سازی شده، یا همین کار متاسفانه نامناسبی که انجام شد، اون مبانی غیر فرهنگی خودمون رو اومدیم مستنداتی از آیات و روایات به اون زمینه کردیم و گفتیم ما در واقع علوم انسانی رو اسلامی کردیم و بومیش کردیم، این مسیر کاملا غلطه. چون ما در واقع اون چیزی که برای ما محل تأمل هست همون مبانی است که اون مبانی ما بهش اعتقاد نداریم و اون مبانی رو ما برامون اعتقاد که مشکل آفرین هستش. ما باید بیاییم اول از همه این ستونهای خیمه رو بر اساس باورهای خودمون برافراشته بکنیم و بعد طبیعتاً بر همون اساس اقتصاد خودمون رو، نمیدونم مسائل اجتماعی خودمون رو، مباحث خانواده خودمون رو و دیگر مسائل رو بر همون اساس بیاییم شکل و شمایل براش تولید بکنیم. اینی که عرض کردم بومی سازی به معنای اینی که ما اون اساس اون مبانی رو بپذیریم و فقط عرض شد که یه رومالی برای موضوع و ظاهری برای با یک لعاب دینی براش ایجاد بکنیم، این طبیعتا نه تنها در مسیر سعادت ما رو پیش نمیبره که بلکه در مسیر انحراف ما رو پیش خواهد برد.
آقای دکتر بسیار ممنونم از راهکاری که دادید در مورد اینکه ما باید بر اساس باورهای خودمون علوم انسانی رو بنا کنیم. آقای دکتر رسولی هم اعتقاد داشتن که ما باید به راهکارهای مقابله بپردازیم. آقای دکتر رسولی به نظرم الان دیگه موقعشه که اون راهکارهایی که گفتید و راجع
آقای پژمان سلام، من رسولی ام، شما خوبه؟
علیکم السلام، سلامت ارادت در قربون شما،
سلامت باشید. عرض بکنم ببینیم ما چند تا بحث داریم، من فکر می‌کنم یکم بعد از مفاهیم کلی عبور بکنیم، یعنی ببینیم که الان تو چه شرایطی هستیم و چه کار باید بکنیم. بالاخره آقای پژمانفر هم معتقدن که درست ما یک شبه نمیتونیم علوم انسانی غربی رو متحول کنیم، ولی این کار کجا باید شروع بشه غیر از اینه که ما روی استاد، دانشجو و محتوا کار بکنیم؟
ببینیم اگر از من سوال دارید، من عرضم این نیست که بیاین چرخ رو از اول اختراع بکنیم،
حتما اینجوری
من نظرم این نیست، اما ما باید بر اساس مبانی خودمون این وسیله ای رو که میخواییم استفاده بکنیم، بر اساس این مبانی خودمون بیاییم این رو تولید بکنیم و طبیعتا مصرفش رو هم در همون مسیر قرار بدیم. امروز اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم اینی که ما بیاییم اون ریشه هایی رو که لازم هست، مثلا ما میدیم ما یک نگاه مبحثانه باید به مسائل داشته باشیم و انسان رو تعریف دیگری که غیر از تعریف این گروه هستش ما در مورد انسان ها داریم. و
آقای دکتر پژمانفر، نکاتی که مطرح کردید مهمانان استودیو شنیدن، ما بحث رو ادامه میدیم ولی با شما خداحافظی میکنیم، ادامه خواهیم داد بحث رو داخل استودیو. ممنونم از این که اومدید روی خط برنامه.
ببین من خدمت جنابعالی نکته رو عرض بکنم. ببین ما تا موقع که تو حوزه مجلس و جاهای دیگه حرفای کلیات ابوالبقا بزنیم به جایی نمیرسیم.
بله.
ببین شما علوم انسانی غربی رو یه شبه نمیتوانید متحول کنید مگر اینکه از ابزارش استفاده کنید. من با یک قسمت از صحبت‌های احمدی هم مشکل دارم. فضای تفکر وجود داره، فضای تحول وجود داره و ما نباید بریم از صفر شروع کنیم، درسته این حرف.
بله.
اما ببین ما کجا باید شروع کنیم؟ ببینید من یه مثالی عرض می‌کنم. شوروی چه جوری از بین رفت؟ آیا جنگ مسلحانه بوده، تیری پرتاب کرده، چه جوری شوروی فرو پاشید؟ جز با این بود که جنگ سردی فرهنگی درش اتفاق افتاد. ببین ما یه جایی باید بریم احساس خطر بکنیم که این جنگی داره تو خونه ما اتفاق میفته. حالا این از کجاست؟ بالاخره یه قسمتش محتواست، ولی این محتوا به نحو زورکی امکان پذیر نیست، سلم نه قبول، ولی بالاخره باید این اتفاق بیفته. حتما ما باید بومی‌سازی رو انجام بدیم، حتما ما باید به سمت تحول حرکت کنیم، ولی روش داره. بعضیا فکر میکنن یه شبه میشه، یعنی فکر میکنن یه تیتر بزنن علوم انسانی اسلامی فردا صبح میشه اسلامی. نه اینجوری نیست. اما بالاخره ما کجا شروع کنیم؟ ما باید نظرات اساتید رو بگیریم، دانشجو رو درک بکنیم، فضای دانشگاه رو درک بکنیم، متفکرین دور یه میز بشینن شروع بکنن به اصلاح بعضی رؤوس و بعد ما بتونیم به تولید علم بومی برسیم. چجوری؟ یکی اینکه شما فرهنگ و تاریخ خود خوب بشناسی، یکی اینکه اون فرهنگ و تاریخ و علم غربی رو هم خوب بشناسی. یعنی شما حتما باید اونم مطالعه بکنی، با اشراف کامل تو حوزه خود تقویت بکنی این کارو و بعد بتونی به تولید برسی. این یه شبه نیست. بله شما 100 سال کتاب اومده تو حوزه علوم سیاسی، من چون دکترم علوم سیاسیه تو این حوزه میتونم حرف بزنم. خب کتابی که اومده شما نمیتونی یه شبه که حذف تمومش بکنی. ولی برای اینکه اجازه بدید من جمله رو تموم کنم، ولی برای اینکه به نتیجه برسی بالاخره باید توی دوره‌ای بالاخره بشین راجع به اون بحث بکنی، حرف بزنی، رو اون اشراف داشته باشی، شرایط داخلیت هم بسنجی، نظر اساتیدت هم داشته باشی تا بتونی به تدریج به بعضی رؤوس دست پیدا بکنی و بتونی به تولید همون کتابه، به همون محتوای برسی دیگه، تا بعداً بتونی مثلا بعد 10 سال بگی من یه نظریه تولید کردم، بر اساس این نظریه 4 تا کتاب نوشته شد.
آقای دکتر رسولی، پس شما میگید تفکر هست ولی گفتگو نیست، یعنی بحث شکل
نه گفتگو نیست. من دوباره برمیگردم به اون سیاست گذاری. ببین من الان معتقدم که همه تحول رو، حالا منهای بعضی اندک، تحول رو قبول دارن که ما باید تحول رو انجام بدیم. فرهنگ این علوم انسانی غربی مشکل ساز هست، همه اینو قبوله. نوع و روشه که اینجا مشکلات ایجاد میکنه و اختلاف نظر، که من فکر میکنم این تو گفتگو حل میشه و اینکه آدما تو سازوکار قرار بگیرن. یعنی شما تو صدا و سیما یه رئیس داری، یه معاونت داری، یه شبکه داری، یه برنامه داری، ولی اگه قرار بشه سیاست گذاری و معاونت برای خودش انجام بده، تابع سیاست‌های کلی سازمان نباشه، شما تو برنامه جزءتان دچار
آقای دکتر رسولی، آقای دکتر سپنجی، این بحثش راه کار شما
مخالف فرماشتای رسولی هم اگر اجازه الان میخوان
بفرمایید. آقای دکتر احمدی میگم بعد میایم
شما. ببین من تقریبا با تمام فرمایشات جناب رسولی مخالفم. مثلا این نگاه به علم غلطه، نادرست میدونم و مثالی میعرض میکنم که این مثال میتونه منظور منو بسیار روشن
کنه. از نگاه رهبری گفتم، یعنی من همه رهبری اینا رو به فاکتور کرده تو صحبت‌هاش.
مثلا من خطاست، مثلا همه این نگاه خطاست، مهم نیست از زبانی که بیان میشه، مهمه که نگاه غلطیه. ببینید
شما باید برای نگاه غلط استدلال،
همین استدلال رو میخوام بگم خدمت. ببینید
دکتر احمدی، به نظرم صحبتتون رو بکنید تا
بله. ببینید ما یه سنت داریم، یه سنت گرایی. شما درون سنت نمیتونید سنت گرا باشید. سنت گرایی از مؤلفه‌های جهان مدرنه، بنیاد گرایی از مؤلفه‌های جهان مدرنه. یعنی شما وقتی سنت گرا میشید، ذیل جهان مدرن با مفاهیم و چارچوب‌های مفهومی و نظری جهان مدرن سنت گرا میشید. کسی که سنت گرا میشه قطعاً از سنت فاصله گرفته. به خاطر همین سنت گرایی خود یکی از ویژگی‌ها و خصلت‌های جهان مدرنه، اصلا ربطی، هیچ ارتباطی به سنت نداره. شما وقتی بومی گرایی، نمیدونم، علوم انسانی دینی رو دارید مطرح میکنید، شما همون به مثابه سنت گرایی هستین که نمیدونید تمام مبانی شما مدرنه. مثل مفهوم انقلابه، مفهوم انقلاب یک مفهوم مدرنه بود در این جامعه و همه تحولاتی هم که بعد از اون شکل گرفت اتفاقا مدرن محسوب شه. اینی که من همیشه میگم آقای مصباح مدرنه و عبدالکریم سروش بسیار آدم متحجریه و آقای مصباحی که درباره اقتدار دینی، درباره قایتگرایی در اخلاق، نمیدونم همه بحثایی که داره، همه اینا زیر جهان مدرن و مفاهیم مدرن داره ممکن میشه. بنابراین خود نگاه شما مدرنه و شما نمیتونید نافیه.
خود آقای مصبا مدافع تحول شما این
مخاطر اینه که ایشون مدرنه.
آقای سپنجی هم به نظرم آره. مشارکت کنه که بس آره. از
خواهش میکنم. بود استدلال نکردید. دوباره کلیات اول بقا.
نه به نظر من این سوال پرسشی است که
آقای سپنجی
زیل همین
به نظرم این مباحثی که دوستان باز کردن.
ببینید دقیقاً من حالا جناب رسولی مطرح کردن علوم انسانی اسلامی، نمیدونم علوم انسانی دینی، به نظرم یه مقدار باید ما دقیق تر ببینیم. حتی رهبری هم که این رو مطرح کردن، نکتهشون این نیست که آقا ما بریم مثلا از قرآن، مثلا به فرض من تو حوزه دانش ارتباطات برم مثلا مخاطب شناسی در بیارم، مثلا به فرض برم، خیلی وقتا نیست اصلا، این مبانی نبوده. ما نه رسانه ای داشتیم زمان پیامبر اکرم، زمان امیرالمومنین، زمان نمیدونم خلفای راشدین، ائمه اطهار، هیچ کدوم اینا پدیده های جهان مدرنه. یعنی به هر حال ما علوم بشری به یه نقطه‌ای رسیده که با یه سری پدیده‌های مواجه هستیم، نظریات خاص خودشو داره، عملکردهای خاص خودشو داره. این که ما بگیم آقا ما مثلا همه علوم رو باید بریم از اسلام کشف بکنیم، این عملاً به نظر مانعت الجمع اساساً نشدنیه. بعد اون طرف هم همینطور، ببینید اون طرف هم نمیگن علوم انسانی مسیحی، علوم انسانی یهودی ما ندیدیم همچین مثلا اندیشمندی یا من مثلا از نمیدونم انجیل اومدم این علوم رو استخراج کردم. آقا مثلا نمیدونم من تو حوزه دانشی خودم میگم مثلا آقای مکوئل، مثلا آقای حالا ایشون علوم سیاسی هابز، دیگری اینا کلا نمیدونن که آقا مثلا کتاب مقدسشو بذاره جلوش، خیلی هاشون آقا مثلا متدین به دینی نبودن خیلی وقتا، ولی علمش علم ممکنه حالا نافع باشه ممکنه مضر باشه، باید بررسی کرد ببینیم به حال و روز جامعه ما چه چیزی میآید چه چیزی به کارش نمیآید. اینا نکات مهمیه به نظرم. ببینید این موارد رو تا ما روشن نکنیم و بگیم که آقا مثلا فقط بریم دنبال تو کار علمی و تو کار دانشگاهی